Hashtag خبر.
شرایط بازار سرمایه بهبود می‌یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت با اهتمام مجلس و پیگیری دولت امیدواریم شرایط بازار سرمایه بهبود یابد و اعتماد مردم به این بازار بازگردد و نگرانی‌هایشان برطرف شود. محمد رضا پور ابراهیمی اظهار داشت با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر در بازار سرمایه، کمیسیون اقتصادی در خصوص ساماندهی وضعیت بازار سرمایه ورود کرد و جلسات نظارتی از روز گذشته شروع شد. وی افزود به دلیل اهمیت موضوع، جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس مجلس و وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد و راهکارهای مناسبی برای برون رفت بازار سرمایه از شرایط فعلی مطرح شد. پور ابراهیمی تصریح کرد اولین اشکال عدم اجرای مصوبات قبلی شورای عالی بورس در ارتباط با ساماندهی بازار سرمایه بود و حتی بخش‌هایی از مصوباتی است که در قالب رویکرد حکومتی به شورای عالی بورس است و شاید بخشی از دلایل ریزش بازار و افت شاخص مربوط به همین موضوع است. پور ابراهیمی اظهار داشت اقدامات نظارتی در دستور کار قرار دارد و محصول تصمیمات کمیسیون اقتصادی در قالب یک بسته پیشنهادی از طریق همکاری مشترک کمیسیون اقتصادی و دولت نهایی می شود و رؤسای دو قوه مجریه و مقننه هم قرار است این جمع بندی را مبنا قرار دهند و در روزهای آتی امیدواریم شاهد اقدامات مثبتی برای برون رفت بازار سرمایه از شرایط فعلی باشیم.
از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در غرب آسیا با زرده.
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. امروزه استفاده از انرژی‌های نو به رغم ناشناخته ماندن به سرعت در حال گسترش و نفوذ است و غفلت از اون غیر قابل جبران خواهد بود. انرژی خورشیدی، انرژی بادی، آبی، بیوگاز و انرژی زمین گرمایی از عمده‌ترین منابع انرژی‌های پاک است. با این مقدمه خدمتتون بگم که امروز در برنامه فرصت نیلگون به سراغ سازه‌های انرژی در دریا خواهیم رفت. اندرکنش سازه و سیال، سکوهای شناور و بهینه‌سازی سازه‌ها برای بهره برداری انرژی و اثرات زیست محیطی از محورهایی هست که در برنامه امروز فرصت نیلگون در حد بضاعت زمانی برنامه پاسخگوی اون خواهیم بود. همراه فرصت نیلگون باشید.
ساز
سامانه پیام کوتاه 30,036,037 رو هم فراموش نکنید. میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در ارتباط با موضوع برنامه سازه‌های انرژی در دریا شما هم اعلام بکنید. و اما میهمان و کارشناس محترمی که دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتن و در استودیو برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر فرهود آذرسینا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران هستند که فارغ التحصیل دانشکده مکانیک گروه کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف هستند. خدمت شما جناب آقای آذرسینا عرض سلام، ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم که دعوت کردید، در خدمتون هستم.
درود بر شما، انشالله که گفتگوی خوبی بشه و این وعده رو هم میدم که ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت. در محورهای برنامه که چند لحظه قبلتر آقای آذرسینا گفتم، اندرکنش سازه و سیال شاید یک اسم یه مقدار عجیب غریب و نامعنوس و ناملموسی باشه، یک تعریف ساده ای ازش میدین در ابتدا؟
بله خواهش میکنم. به انگلیسی Fluid Structure Interaction بهش میگن. بله. FSI حالا معروف هست که
مخففش،
بله مخفف اندرکنش سازه و سیال. خب طبیعتاً حالا سیال تعریفش اینه که نیروی برشی تحمل نمیکنه. این تعریف اصلیه توی مکانیک سیالات هست. از اون طرف هم سازه ها معمولا خب یه ساختار کم و بیش سلبی دارن. البته قطعات متحرک توی هر سازه ای ممکنه باشه و البته فرض کنید مثلا یه کشتی نفتکش غولپیکری که 300-400 متر طولش هست، یک چیز عجیب غریبی تو دریا وقتی میره، این رو خیلی شاید سلب کامل هم نشه مثل یک تخته چوب در نظر گرفت. یعنی کم و بیش
همون جسم سلب رو هم یه توضیح نیم خطی بده.
خواهش میکنم. بله جسمی که اجزاش نسبت به هم حرکت نکنن،
بله ویشون یکسان باشه،
بله دیگه با هم حرکت میکنن، بله. بله بله بله
بسیار عالی.
و این در واقع فلکسیبیلیتی، اون انعطاف پذیری سازه ها. حالا یه موضوع دیگه ای هست که توش بهش میرسیم و خیلی مهمه. من مثالی که شاید برای اندرکنش سازه و سیال بخوام بعدن حالا اشاره کنیم، دقیقاً همین بلا سرش اومده و اون فلکسیبیلیتی کار دستش داده.
بسیار عالی. یک مثال، یک مورد رو هم اشاره داشته باشین دربارش تا من سوال آغازین رو ازتون داشته باشم. ترجیح میدیم که مستاقی هر کدوم از مباحث رو.
بله بله خواهش میکنم. معروف ترین شد یکی از مثالای خیلی معروف که منجر به خرابی کامل اون سازه، که یک پل معلقی بوده به اسم تاکوما توی شهری توی ایالت واشنگتن نزدیک سیاتل آمریکا هست. این سال 1941 که ساخته شده و افتتاح شده، 3 ماه بعد توی بادی که خیلی هم شدید نبوده، 19 متر بر ثانیه سرعت این باد بوده، طوفان معمولی، طوری حرکاتش در واقع تشدید شده، اصطلاحا رزونانس میگن، یعنی هی دامنه حرکتش به جای اینکه در واقع اون نیروهای استهلاک معمولا کمک میکنن که سازه به تدریج حرکتش میرا بشه و دامنش محدود بشه. شما یه آونگو که اگه به نوسان در بیارید، بعد از چند سیکل رفت و برگشت که میکنه به تدریج خب میسته. ولی این سازه طوری در واقع به خاطر اون اندرکنش سازه و سیال تحریک شده و به فرکانسی رسیده که هی تشدید شده، حرکاتش زیاد شده و ترکیب در واقع حرکت‌های پیچشی و بالا پایین شدن این رو کاملا تخریب کرده. سازه که 3 ماه تازه پل خیلی آنچنانی شاید از زمان خودش هم جلوتر بوده طراحیش، ولی خب شاید اون مواردی که باید می‌دیدند رو در نظر نگرفتند. بیشتر پارامترهای خود سازه است که توی طراحیش باید یه طوری ما از قبل ببینیم که این به چه شکل می‌خواد رفتار کنه.
بسیار عالی. جناب آذرسینا، به عنوان سوال آغازین درباره طراحی سامانه‌های تولید انرژی دریایی توضیح بدین و اینکه در ادامهش بفرمایید که چگونه این موضوع با سایر انواع سازه‌ها و سیستم‌های مهندسی دریا یک ارتباطی رو برقرار می‌کنه.
بله خب طبیعتاً سیستم های مهندسی اغلبشون یک رابطه ساده بین ورودی و خروجی نیست. شما تعداد زیادی متغیر مستقل به عنوان ورودی دارید و تابع این متغیرام تعداد زیادی در واقع پارامتر هستن که با اینا تغییر میکنن. مثلا همین سازه‌ای که ما میخوایم انرژی ازشون تولید کنیم، خب اونجا شرایطی که امواج داره، از چه جهتی میاد، باد با چه سرعتی وزیده، چه مدت زمانی باد وزیده که این امواج رو تولید کرد، که در واقع ارتفاع مد چی هست، فرکانسش چی هست، انواع و اقسام حالا متغیرهایی که ورودیایی مسئله هستند و تابع این متغیرها حالا اون مقدار انرژی که ما میتونیم از این سیستم بگیریم خودش باز تابعشون. اون سازه اگر حالا من خیلی خلاصه بخوایم در واقع دسته‌بندی بکنیم، سکوها شما از جایی که در واقع خط ساحل که مرز خشکی و دریا هست تا وقتی تو خشکی باشه آنشور باشه اصطلاحاً، که ساخت و سازا حالا بحثایی مثل لند ریکلمیشن مثلا استحصال زمین که توی مثلا اماراتون جزیره نخل و اینا که ساخته بله. شده، خب اینا مسائلی که خودش باز پیچیده است، شما بخواید زمین رو کنار دریا خشک کنید استحصال زمین بکنید، ولی به هر حال تا اونجا خشکیه. از جایی که مرز آب در میخواید پاتون رو داخل آب بذارید، دو تا راه داره اون سازه‌ای که میخواد نصب بشه، یا باید روی کف دریا شما اینو مستقر کنید که اینا رو به اصطلاح سکوی ثابت میگن، فیکس استراکچر هستن، یعنی. یا اینکه سکو شناور رو سطح آب مثل کشتی که در واقع به لنگر هست، شما چون طبیعتاً توی مکان مشخص توی سایت مشخصی میخواید اون کار رو انجام بدید، حالا ممکنه سکوی نفت و گاز باشه که سر میدون نفتی که شناسایی شده نصب میشه، اگر بحث انرژی هم باشه از قبل با توجه به اون ظرفیت و پتانسیل امواج جزرومت حال هر نوعی که هست اون نقطه مشخص رو ما انتخاب کردیم، بنابراین با یه سری خطوط مهار اینو اونجا در واقع مستقرش میکنیم.
مستقر کردیم. میادین نفت و گاز فکر میکنم در زمینه توسعه و پیشرفت استخراج میادین نفت و گاز کاربردش باشه، ظرفیتاش تو ایران رو هم همینجا که هستیم اشاره داشته باشیم بهش.
نمیدونم سوال رو درست متوجه شده باشم، ولی ما توی خلیج فارس خب با توجه به عمق آب که معمولا حالا 40 متر 50 متر تا خود غواص که میدونید مثلا تا عمق 40 متر و اینا میتونه کار کنه، بیشتر از اون در واقع آبای عمیق‌تر یه سری با تجهیزات خاصی لازم هست، تو این عمقای 40 50 متر و اینا خب از نظر اقتصادی هم به صرف است که شما سکوتون از نوع ثابت باشه مثل چهارپایه شما،
یعنی یه جوری اصلا سکوی شناور توی آبهای کم عمق
تو آبای عمیق اگر باشه عمق آب زیاد باشه دیگه، این که شما اون چهارپایه‌ای که فرض کنید البته هست، مثلا ما سکوی جکت حالا سلام بهش میگن، سکوی ثابتی که مثلا تو عمق 300 متری توی خلیج مکزیک کار گذاشتن عظیمه واقعا، 300 متر ارتفاع سکو یک چیز خاصی میشه دیگه از خیلی از این سازهای توی خشکی، به علاوه این که وسعت زیادی هم داره، یعنی چهارپای کامل یه مساحت بزرگی رو اشغال میکنه، ولی به هر حال به صرفه نیست، آب عمیق ترجیحاً سکوی شناور استفاده میشه، ولی مثلا خلیج فارس ما خب سکوی ثابت استفادهش معمول هست، و به همین ترتیب اگر حالا توربین بادی مثلا یه سری آفشور وین توربین، توربینایی که تو دریا در واقع کارگزاری میشن، تو دانمارک مثلا تو عمقای 4 5 متری هم در واقع این کار شده که طبیعتا خب ثابت کنه، حالا اونجا بسترش چون سسته اینا جکت ها معمولا شمکوبی میشه، یعنی یه سری میخمانن میکوبن جکت، به خاطر همین میگن داخلش خالی، از داخل یه سری شم میکوبن به کف دریایی محکم میکنن، اون روش در واقع حالا فونداسیونش اینا به این شکل است. اونجا مثلا تو دانمارک یه سری باکت ساکشنال مثلا یه سطل وارونه بذارید و هواشو داخل خلا ایجاد کنین، کم کم مثل خزر خودمون، یعنی اون ماسر بهترین کار اینه که بجنگ شمکوبی نمیشه خیلی اونجا انجام داد، این میکشه خودشو در واقع اون سطل جای خودشو محکم میکنه داخل بسته. انواع اقسام حالا روشهای فونداسیون این سکوی ثابت، و از اون طرف هم که اگر مورینگ داینگ برای سکوی شناور بخوایم در نظر بگیریم، یک چیزی شبیه لنگر کشتی کم و بیش در واقع خودشو
اشتراشین، سکوی ثابت، سکوی شناور، بحثی هم میخوندم تو مقاله ها قبل از برنامه، سکوی نیمه شناور که حالا مدل های مختلفی رو میگفتن، جی وی ای 4000 و مدل های مختلف، اصلا نیمه شناور رو هم یه نیم خدی توضیح بدید.
نه البته اون همون سکوی شناور، این که من میگم فلوتینگ استراکچر، کل دسته تمام سکوهایی که طبق اون عرش میدوسه در واقع اون وزنش رو مثل کشتی، اون مقدار حجمی از این جسم که داخل آب فرو میره سابمرج میشه در واقع وزن رو تحمل میکنه با همون قانون عرش میدوس که مربوط به چند هزار سال پیش هست، و سمی سابمرزیبل، حالا اون نیمه شناور که ما یه نمونه شو توی خزر، چون خزر میدونید سمت ایران یه خورده کاسه است، عمیقه، عمقای 700 متر و اینا مثلا خیلی عمیقه، و واقعا سکوی ثابت من...
یعنی کاربردش بیشتر فکر میکنم تو سمت آذربایجان باکو باشه.
نه نه اتفاقا اونجا من جسارت اون ور چیزه، آب کم عمق میشه دیگه، ما خودمونم ساحل در واقع استانای ساحلی شمال ما گیلان و گلستان ساحلش کم عمقه، و مثلا توربین بادی اگه قرار باشه کار بشه، توربینای بادی داخل دریا میشه به خوبی از مونوپایل که مثلا در واقع یه تک شم رو شما بکوبید به داخل بستر، این کاملا جواب میده، سکوی ثابت رو میتونید، ولی اگه بخواید اون وسط که استان مازندران هست ساحلش نسبتا شیبه فکر میکنم 10% به شدت عمیق میشه، این توی فاصله چند کیلومتری یهو به عمق 100 متر 200 متر
میرسه. تو بین کشورهای حوزه دریای خزر کدوم کشور مناسبه؟ یعنی میگین آذربایجان و باکو مثل ما؟
بالای خزر که قسمت بالاش که عمق خیلی کمی داره 5 6 متر، یعنی سمت قزاقستان و اینا که بادای خیلی سردی هم و کل یهو مثلا 4 متر یخ میبنده، چیز عجیب و غریب فکر کنید، یه یخه به قطر 4 متر واقعا یه چیز دیگه، هیچ کجوری نمیشه
نیست.
اونجا میگم توی حالا قسمت برای خودشون اگر بخوام مثلا فرض کنید داخل دریا، البته یه نکته به طور کلی اینه که اروپایی‌ها اگر اومدن مثلا توربینای بادی رو که خیلی الان فراگیر شده داخل دریا کار گذاشتن، به خاطر اینکه زمین کم دارن. اگر شما زمین داشته باشید به اندازه کافی، شاید اصلا این گزینه چیزی. ما اتفاقی که مثلا برای استانهای ساحلی شمال هست اینه که جمعیت زیادی ساکنه و برق زیادی میخواد مصرف بشه، خب خیلی به صرفه است که شما زمینم کم، یعنی فاصله دریا تا کوه تو مثلا مازندران اونقدر نیست.
بله.
زمین ها اونقدر وسیع نیست. خوبه که داخل دریا بنابراین میشه این توربینای بادی رو به راحتی و حتی بحث توربینای دست دومی که از اروپایی ها میشه خرید، اونا حاضرن خیلی راحت بفروشن این توربینایی که چند سال استفاده کردن و از ولگادن از رودخونه ولگا راحت میشه بار کشتی زد، اینا رو با کشتی بیارن تو خزر، یه کار نسبتاً به نظر من اجراش
کاربرد داره، انقدر مستعمل نشده دیگه.
نه اونایی که معمولا میبینی یه توربین بادی آلمان مثلا 10 15 سال استفاده کرده عملاً نوئه، همینو مثلا خیلی با قیمت ارزونی میشه از اونها خرید و آورد اینجا کار گذاشت. به نظرم الان پیشنهادیه که روش میشه فکر کرد.
بسیار عالی. سازه‌های انرژی در دریا موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون هست. همراه هستیم با آقای دکتر فرهود آذرسینا، فارغ التحصیل دانشکده مکانیک گروه کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف. اندرکنش سازه سیال رو که از محورهای برنامه بود پاسخگو بودیم. سکوهای شناور، سکوهای ثابت و سکوهای نیمه شناور رو هم بررسی کردیم، انواع و دستبندیش رو داشتیم. یک فاصله ای رو میگیریم، باز میگردیم و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو در خدمت شما خواهیم بود.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
وقت بخیر میگم به شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. فراموش نکنید سامانه پیام کوتاه 30036-37 رو. آقای دکتر آذرسینا، مهمترین موضوعاتی که باید توی طراحی سامانه های تولید انرژی دریایی مد نظر قرار بدیم چه چیزهایی هست؟
اگر فهرستوار بخوایم در واقع تخصص هایی که تو این زمینه فعال میتونن باشن یا فعال هستن، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی و علوم محیط زیست و البته مهندسی و علوم دریا یا اقیانوس که میتونه شاید همه اون بقیه رو
شامل بشه.
بله دیگه، اینا رو با هم ارتباطشون رو برقرار بکنه. تو این کار دخالت دارن همه اینها و هدف اصلی اینه که خب یک سامانه سازگار با محیط زیست طراحی کنیم که حداقل هزینه و حداکثر بهره وری، بیشینه بهره وری رو داشته باشه. این هدف هست. یه سری قیود هم هست دیگه، یه سری قیود مثلا ویک، حالا به طور مخفف ویو انرژی کانورتر، مبدل های انرژی امواج، اینا خب اجزای متحرک دارن همونطور که تو بخش قبلی صحبت میکردیم. اینا یه قیودی مثلا دامنه حرکتش اگه از یه حدی بیشتر برای یه مثبت و منفی حول اون وضعیت تراز تعادلش هلی. یه دامنه 2 متر مثلا میتونه بالا پایین جابجا بشه فرض کنید. این قیدا هم بنابراین شما ممکنه یه نقطه حد اکثر انرژی پیدا بکنید به صورت تئوری رو کاغذ، ولی اصلا با اون قید سیستم جوابگو نباشه. و نهایتاً موضوع مهم جواب سوال شما که مهمترین موضوع بشه، اینطوری شاید جمع‌بندی کرد که برقراری تعادل بین پایداری و دوام سازه، اون دیوربلیتی، و از سوی دیگه بهره‌وری انرژی. ما این یکی رو نمیتونیم فدای اون یکی بکنیم. این سازه هم باید از نظر استراکچرال، هم از نظر سازه قوی محکم سر جاش مستقر باشه و بتونه کار کنه در مدت فرض کنید 20 سال 30 سال. این سازه میخواد توی سخت‌ترین شرایط محیطی که وسط دریا هست کار کنه و انرژی حد اکثر به همون خروجی بده. این دوتا رو اگه بشه تعادلش رو برقرار کرد،
هم دووم آوردنش، همین که راندمانش پایین نیاد بعد از زمانی که گذشت. توی طراحی سامانه‌های تولید انرژی پاسخگو که بودین آقای دکتر آذرسینا، دو بار اشاره داشتین به سامانه سازگار با محیط زیست، و وقتی هم که صحبت از محیط زیست به میون میاد بگم که یک مهمان تلفنی رو داریم در برنامه فرصت نیلگون، خانم دکتر نرگس کارگری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه محیط زیست هم با ما همراه شدن. خانم دکتر کارگری، به شما عرض سلام و درود دارم.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما اساتید بزرگ و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. از آقای دکتر آذرسینا پرسیدم درباره موضوعاتی که محورهایی که باید توی طراحی سامانه‌های تولید انرژی دریایی مد نظر قرار بدیم، یه دوباری اشاره داشتن که سامانه باید سازگار با محیط زیست باشه، به جز فاکتور و پارامتر دیگه‌ای که دووم آوردن و اینکه راندمانش توی سال‌های پیش رویی که این سازه تعریف شده هی پایین و پایین‌تر نیاد و به صرفه باشه، ولی این دوباری که اشاره داشتن که سامانه سازگار با محیط زیست باشه به یاد شما افتادیم و فعالیت حضرت عالی. میخواین اشاره داشته باشین به سازه های انرژی در دریا و اینکه بحث سازگاریش با محیط زیست رو برای ما تشریح کنید؟
بله حتما. خیلی ممنون از آقای دکتر، سلامم خدمتشون عرض میکنم، ممنون که به این حوزه هم توجه داشتن. مثل هر سازه‌ای که در طبیعت در واقع احداث بشه میتونه اثر بر محیط زیست داشته باشه، سازهای دریایی هم خب به همین ترتیب هستن، قطعا اثراتی دارن و ما این اثرات رو در دو بخش بررسی میکنیم، یکی بخش ساختمانی که این سازه در حال احداث هستش و دیگری در مرحله بهره برداری شد.
یعنی یکی قبل از اینکه اصلا سازه راه اندازی بشه باید مد نظر داشته باشیم، یکی دیگه هم در حین اینکه دیگه حالا شاید بحث تجهیز و نگهداریش رو میفهمید.
بله حتما. معمولا اثراتی که سازه‌های آبی در سازه‌ها در واقع میتونن ایجاد کنن در حوزه دریایی که آلودگی آب هستش، یکی تخریب زیستگاه‌های آبزیان هست، به خصوص کفزیانی که در واقع در عمق دارن زندگی میکنن، این نکته‌ای که خیلی مهم هست، ضایعات و مواد زائدی هستش که در مرحله ساختمانی و بهره برداری ممکنه ایجاد بشه و گاهن ممکنه در اثر سهم‌انگاری وارد محیط آب بشه و آب رو آلوده بکنه. یکی از موضوعاتی که باز خیلی اهمیت داره این هستش که در خط ساحلی ممکنه اون وضعیت فیزیکی طبیعی در واقع به هم بخوره، آلودگی صدا ایجاد بکنه و در نهایت ممکنه مشکلات اجتماعی و فرهنگی رو ایجاد بکنه. شما میدونید ما در محیط زیست علاوه بر اینکه محیط زیست طبیعی رو در نظر میگیریم، محیط زیست انسانی رو هم در نظر میگیریم، یعنی ویژگی‌های اجتماعی منطقه هم برای ما بسیار مهمه و در نهایت میتونه موجب در واقع تغییر تعادل اکولوژیک در منطقه بشه. و یا اگر موادی مثلا برای پوشش دهی استفاده بشه، احیانا اگر سمیتی داشته باشه باعث مسمومیت زدایی برای آبزیان بشه. اما خب خوشبختانه اینها موادی مواردی هستش که همیشه مد نظر قرار گرفته میشه و ما حتی کنوانسیون هایی داریم در این خصوص که دستورالعمل هایی میدن برای اینکه در از این آلودگی ها جلوگیری بشه، مثل کنوانسیون OPRC، کنوانسیون آمادگی مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفت، یا کنوانسیون مارپول. و به همین علت هستش که با در نظر گرفتن این مسائل زیست محیطی و در نظر گرفتن پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی برای این سازه ها میتونیم به خوبی از اونها بهره برداری بکنیم، ضمن اینکه آسیبی هم به محیط زیست وارد نکنیم.
بسیار عالی، مثل همیشه هم مفید بود مطالبتون، هم خیلی صریح و شفاف و شاید ما رو نسبت به عواقب و خطراتش آشنا کردید و اینکه زمان رو هم مد نظر داشتین و مدیریت زمان هم داشتین، سپاسگزارم از شما خانم دکتر کارگری. ممنون از همراهی شما با برنامه فرصت نیلگون، انشالله که در برنامه‌های پیش رو هم باز با شما همراه خواهیم بود. بدرود، خدا نگهدارتون باشه. شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین با موضوع سازه های انرژی در دریا. سامانه پیام کوتاه 30,36,37 رو فراموش نکنید.
لحظات پایانی برنامه فرصت نیلگون این هفته رو با جناب آقای آذرسینا همراه خواهیم بود. توی صحبت قبلیتون که درباره طراحی سامانهای تولید انرژی ازتون پرسیدم، اشاره داشتین پایداری و دوام و تعادل میان دوام ساز و بهره‌وری انرژی توی سالهای پیش رو یه مقدار شفافتر می‌فرمایید؟
بله، خواهش میکنم. خب پاسخ یک حالا سکوی ثابت یا شناور به اون وضعیت امواج فرقی هم نمی کنه. ممکنه شما توربین بادی کار گذاشته باشین، این حالا یا یک پایه ثابت داره به بستر دریا مستقر شده روی بستر، یا اینکه یک سکوی شناور هم ممکنه باشه تو آبای عمیق‌تر، همونطوری گفتیم، برای اینکه هزینه هاش مغروم به صرفه باشه. البته هزینه ها از یه جهت هم حالا صحبت‌های مختلف که مطرح شد، اینم اشاره کنیم که توی خب انرژی تجدیدپذیر خود اون خام، اگر راجع به انرژی صحبت می‌کنیم، این مجانیه، چیزی که تو طبیعت
وجود داره
و یعنی اونجا باز یه شاخص عملکردی که بین این حالا ما بخوایم تصمیم گیری بکنیم میتونه این باشه که چقدر قیمت رسوندن این برق به شبکه، که اتفاقا خب معمولا هم زیاده اینقدر، چون فاصله اون سایت حالا آفشور اگه فراساحل باشه تا جایی که مصرف برق هست، اینا ملاک تصمیم گیری میتونه باشه دیگه توی استفاده از این انرژی ها. ولی یه جنبه دیگر هم، حالا همه اینا رو من تو پرانتز دارم عرض میکنم، جنبه دیگرش هم اینه که چاره ای نیست. یعنی الان مثلا ما تو کشتیرانی، کشورهای پیشرفته سوخت خاصی اومدن واسه سوخت کشتی، در واقع به جای سوختای سنگین آوردن که این سولفور کمی داره، و همه رو مجبور کردن توی اون آیمو که در واقع سازمان برنامه‌ریزی دریا نوردی هست، یه جوری همه رو چیز کرده، مجبور هستن. ایران باعث میشه که در واقع کشتیاش برای تهیه اون سوخت جدید که اون شاخص رو، اون ملاک رو داره، خیلی با سختی مواجه میشه. همین اتفاق ممکنه فردا روز برای نیروگاه‌های فسیلی بیفته. یعنی واقعا به این نقطه میرسه که فقط مسئله این نیست که ما کشوری هستیم که نفت داریم و گاز داریم و اینا، ناچار ممکنه بشیم که علارغم قیمت‌های بالا تم بدیم و این انرژی تجدیدپذیر رو تا یه حدودی. اروپا خب تقریبا نصف انرژیش رو برنامه داره، تا فکر می‌کنم 2050 در واقع از انرژی، اگر اشتباه نکنم. این اتفاقی که اینا، حالا از این موضوع به هر حال بگذریم، بحث پایداری و دوام رو داشتم میگفتم که خب موجا حالا توی تئوری‌های امواج که حالا خیلی هم علمیش نمیدونم چقدر میشه اینجا وارد شد، برای تئوری خطی موج، یعنی شما یه شکل سینوس واسه موج در نظر می‌گیرید و این باعث میشه دائم حرکت‌های شما رفت و برگشتیه رفت و برگشتی هست. و البته مثلا توی مبدل‌های انرژی موج که میخوان استفاده کنند، یه تیپش هست که بهش حالا با اوورتاپینگ، با اون سرریز کردن مثل کنار دریا از یه موج شکن از رو دیوارش که یه مقدار موج میریزه اونور به سمت خشکی، اگر از این مثلا استفاده کنیم، یک جوری انگار مستقیم شده دیگه، رفت و برگشتی نیست، چون از یه طرف فقط در واقع اون توربین رو میچرخونه، خودش رکتیفای شده در واقع برقش. ولی اصولا رفت و برگشتیه و این رفت و برگشت ها حالا به اصطلاح باز مهندسیش خستگی ایجاد میکنه توی سازه. هی بارهایی که در واقع مثبت و منفی میشن، تنشاییه که توی سیکلای بالا به خصوص تعداد در واقع نوسان بالا باعث خرابی سازه میتونه بشه. این موضوع همونطوری گفتیم مهمه. از اون طرف هم ما میخوایم یه مقداری در واقع آزادی حرکت به سکو باید طبیعتا بدیم که بتونه، اگر به خصوص موج رو میخواد انرژی بگیره، اون در واقع انرژی رو بتونه استخراج کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای آذرسینا و شما مخاطب عزیزی که همراه بودین با برنامه فرصت نیلگون. پنجشنبه ها از ساعت 11 تا حوالی 11:30 میتونید شنونده این برنامه باشید و بازپخش و تکرار برنامه هم در ایام هفته تقدیم حضورتون میشه. میخواستم از بحث مسیر توسعه سامانه های تولید انرژی دریایی هم ازتون سوالی رو داشته باشم، ان شاء الله باقی بمونه آقای آذرسینا، برای برنامه های دیگر که در خدمت شما باشیم. سامانه پیام کوتاه 30367 رو فراموش نکنید. همینطور روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره 3 رقمی 162. من بابک مینایی با شما همراه بودیم تا پنجشنبه دیگر، فرصت نیلگونی دیگر از رادیو اقتصاد. بدرود، خدا نگهدار.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان. ماسک همه جا نزدم، 30% ریه‌ام درگیره، نفس کشیدن واسم سخته.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چند ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهی که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا